اما در خصوص استاد راهنما، ببینید با یک مقدمه میخوام شروع کنم جناب آقای نصیری.
بله.
شاید هیچ کشوری غیر از جمهوری اسلامی ایران، شاید که به تحقیق عرض میکنم، داور راهنما یا استاد راهنما نداره. چرا؟ چرا؟ چون هیچ کس برای قاری خودش نمیتونه رقیب بتراشه که. یعنی شما بیای کسانی رو آموزش بدی، ارتقاشون بدی، نمره‌هاشون بره بالا که بیاد رقیب مثلا قاری او کشور بشه. لذا هیچ کشور نداره. منتها از اونجا که جمهوری اسلامی ایران اهداف والایی رو برای این کار ترسیم کرده، یعنی یک ارتقاء سطح مسابقات. شما ببینید سالهای گذشته این 80 و اندی کشور که امسال شد 110 کشور میمدن ایران.
بله.
خب بعضا اینها تلاوتاشون در حد و اندازه مسابقات بین المللی نبود.
نبود. بله.
امسال اون 110 کشور، اون 44 کشور که اومدن، باز برای همون 44 تای راه یافته دوره ارتقا گذاشته که انه. خب این نشون میده که بس یک سطح ارتقا، دو اینکه اهتمام جمهوری اسلامی در احسن آموزش قرآن کریم به همه مسلمانان به عنوان ام القرای کشورهای اسلامی.
احسن.
پس این ببینید اهداف زیاد داره. اما در خصوص
آقای مجدی مهر هفته پیش باشون صحبت میکردم، گفتن دو سه مرحله ما غربالگری داشتیم.
بله. برای اینکه حالا غیر از اون دو سه بار مرحله
استاد من درست متوجه شدم شما پس راهنماییتون منحصر در بعد از تلاوت افراد نبوده؟
خیر.
قبل از تلاوت هم میومدن خدمت شما.
اون 44 کشوری که راه پیدا کردن، یعنی اون تلاوتی که در حقیقت حد نصاب حضور در جمهوری اسلامی رو کسب کردن رو دادن به ما.
بله.
یعنی بعد از این که نمره دادن، ما اینا رو یه بررسی کردیم، نکاتش رو نوشتیم در تجوید، وقف و ابتدا، صوت و لحن و هندسه تلاوتش، اون چی که معماری که انجام دادن. سپس فایل تصویری ضبط شد، یک روز شورای القرآن فایل تصویری ضبط شد، در حد 5-6 دقیقه برای هر قاری جداگانه نکاتش رو عرض کردیم، این ارسال شد، اون بنده خدا هم این رؤیت کرد.
اینا مجازی انجام شده؟
بله، به شکل مجازی فایل تصویری. بله. سپس اون که در حقیقت دریافت کرد شروع کرد حالا سوال کردن که اینجا که گفتید مثلا من دو اکتاب نخوندم یا اینجا این شکلی قنه ها رو نکشیدم، منظورتون چیه؟ شکلیه. شروع شد شب 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم ما با اینها کار کردن، یعنی در فضای مجازی.
آیین نامه رو براشون کاملا شرح و تفسیر کردن.
بله، هم آیین نامه هم بعض از در حقیقت نقاط ضعفشون رو در حقیقت حل کردیم. دوباره اینا گفتن که میشود بس ما یک قرائت دیگری حالا با تجربه نکاتی که شما گفتید بخونیم بفرستیم، دوباره تلاوت دیگری رو فرستادن. یعنی شاید تا حضور در جمهوری اسلامی ایران دو سه مرحله اینا قرائت کردن. دوباره موقعی که اینها رسیدن به کشور جمهوری اسلامی ایران در هتل قبل از اجرا ما نکاتی به اینها گفتیم. حتی قرائهاشون اومدن مثلا چک کردن که آقا این چیکار کنیم،
چه جوری بخونیم بهتره،
مثلا چه جوری بخونیم بهتره. البته خب به هر حال اینها یک ظرفیتایی دارن، شاید این آموزش بله. یک هفته‌ای کم باشه، اما قطعا دید اینها رو بر سال‌های آتی باز می‌کنه. و خب این روند ادامه داره، یعنی الان بعد از بازگشت اینها به کشورشون هنوز این ارتباط وجود داره و امکان این که ارتقا باز بدن تلاوتشون هست. و مرحله آخر این بود که اینا وقتی میرفتن بالا قرائت میکردن میبودن پایین، نکات اینها دوباره به اینها گوش زد میشد که چرا؟ چون سالهای گذشته داشتیم که طرف مثلا میخوند فکر میکرد امتیاز مثلا 90 کسب کرده
احسان.
و چرا من تو 5 تای اول نیستم؟ وقتی اینها در حقیقت میمدن پیش استاد راهنما و این عرض میکردیم بهشون که کجاها خیلی از مسئول و خیلی از اعتراضات، شما نید امسال شاید پایین ترین میزان اعتراضات رو ما داشتیم، شاید یکی از اسبابش همین وجوده استاد راهنما.
احسن. شما تنها بودید این وظیفه رو برات میدید؟
بنده در بخش قرائت و ترتیل
بله.
در حقیقت انجام وظیفه میکردم و استاد آقای معتز آقایی هم در بخش حفظ. این کار رو انجام دادن.
بخش خانم ها هم همین کار رو انجام میدادن؟
بله، استاد حسینی بودن که برای خواهران بله انجام میدادن.
پس همه در واقع بخش ها این استاد راهنما رو داشت.
نه تنها حالا برای قرائت در حقیقت بزرگسالان که در هشتمین دوره مسابقات دانش آموزی، حتی دانش آموزان رو ما بررسی کردیم و به اینها نکاتشون رو گفتیم.
احسنت شما.
یعنی در هر دو مرحله هم بزرگسالان هم دانش آموز.
من یه نکته به ذهنم میرسه استاد انجام، این اصطلاحا دیپلماسی نرم که در این کار شکل میگیره خیلی به نظرم مهمتر از اون دعوت و حالا مثلا تلاوت و نمره و این فضاهایی هستش که بالاخره به صورت رسمی وجود داره. یعنی این افراد وقتی میان اینجا بتونن یه فضای قرآنی رو اولا لمس بکنن، یه فضای آموزشی رو ببینن، یک فضای عرض کنم که دوست داشتنی و زیبایی رو بالاخره از اینجا تو ذهنشون باقی بمونه براشون، و این ارتباط هم شما فرمودید باقی مونده، همیشه نقدی که وارد هست این هستش که ما این برنامه‌هایی رو که با این دوستان عمدتاً حالا خارجی از کشورهای دیگه برگزار می‌کنیم، بعدش اینا رها میشن میرن. بله. دیگه ما نمی‌فهمیم اینا مثلا حالا کجا رفتن، چی شدن، یا مثلا یه شبکه‌ای شکل بگیره، باز تبادل نظر بشه با این عزیزانی که بالاخره اومدن یه بار یه تجربه عظیمی رو کسب کردن. ما الان خودمون بریم یه کشور دیگه برگردیم میایم، تا مدت‌ها حرف رو گفتن داریم از تجربه‌مون. این رو واقعا فضای پیشبینی شده بود براش که این دیپلماسی نرم اصطلاحا اتفاق بیفته.
قطعا همینطوره، یعنی عرض کردم برای شما که این هیچ کشوری رقیب نمیتراشه، یکی از اهدافش همین دیپلماسی نرمی است که در حقیقت اینها به دلیل کمبود استاد، به دلیل کمبود منابع آموزشی، به دلیل کمبود اهتمام ممالک اسلامی به امر آموزش، فقط رقابت، خب جمهوری اسلامی ایران این رو در قالب استاد راهنما در حقیقت بدون اینکه اعلام بکنه راه اندازی کرده. این که حالا قبل از مسابقه و بعد از اینکه برگشتن دوباره همین رو در ادامه میده، در همون راستاست، یعنی همون دیپلماسی نرمیست که جناب علی به خوبی هم به اون اشاره کرد.
درسته. استاد شما خودتونم حالا چون زبان عربی تسلط دارید با این دوستان صحبت میکردید و اینها، نگاهشون چی بود، برداشتشون چی بود، هم به لحاظ کیفی مسابقات هم به لحاظ فضاهای جانبی، اصلا کلا آمد و رفتشون، دید و بازدیدشون؟
ببین برای اینها خیلی اولا که اون جو قرآنی که در کشور ما حاکم بود از حضور مسئولین، مردم، حالا گروه های مختلف تواشی، قراء مختلف که هر شب داشتن اجرای برنامه افتخار میکردن و این خلاصه سطح از قرائت رو که اینا مشاهده کردن، نه فقط فکر میکردن، مثلا خیلی فکر میکردن همون آقای هادی اسفیدانی که نماینده ماست، ولی وقتی اینا هر شب 3-4 تا قاری مختلف، گروه های مختلف این فضاها رو میدیدن، قطعا براشون خیلی هم جالب بود، هم خیلی از اون تبلیغات سوء علیه ما که هست بیرون از کشور رو خنسا میکرد. یکیش این بود. دوش بالاخره بحث مهمان نوازی و همون استاد راهنما که هر کس هم میومد گفتش که واقعا من استفاده کردم، حالا اینا لطف داشتن، ما که علمی نداشتیم، ولی اینکه اظهار محبت و مودت میکردن و تا مثلا میگم هر دفعه میدیدن نکته میپرسیدن، باز نشون میده که اینها از این جو باز خیلی خرسند و خوشحال هستن. من یه پیشنهادی حالا شاید اینجا تقدیم کرد اینه که ما اگرچه ممکنه یک دبیرخانه دائمی برای مسابقات به شکل نامحسوس و غیر علنی اعلامی داشته باشیم، اما اگر بتونیم اعلام بکنیم و تأسیس بکنیم که در طول سال مثلا هفته یک روز اساتید راهنما اونجا حضور داشته باشن، مثلا بدونن دوشنبه ها مثلا همچین هستن، قرار از کشورهای مختلف بتونن تماس بگیرن، ارتقا بدن، این خیلی هم میتونه کمک بکنه و هم اون در مرجعیت جمهوری اسلامی ایران در بحث قرآنی و بحث مسابقات میتونه مفید و کمک کننده باشه.
من یه آفرین بگم به دوستان برگزار کننده به جهت انتخاب خود حضرت عالی با اون این مسئولیت استاد راهنما، چون یه مسئولیتی هستش که هم حوصله میخواد، صبر میخواد، برخورد خوب میخواد، برخورد شاداب میخواد، اگه احیانا طرف نقد و انتقادی داره بتونه مثلا خوب پاسخ بده. حضرت عالی به نظرم خیلی خوب از این مسئولیت برآمده. ارتباط تلفنی داریم استاد انجام و شنوندگان عزیز با سرکار خانم رویا فضائلی، نفر اول بخش بانوان در رشته حفظ کل قرآن کریم که روی خط ارتباط تلفنیمون هستن. سرکار خانم فضائلی عرض سلام دارم، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، جناب استاد انجام و همه شنوندگان محترم رادیو قرآن و پیشاپیش تبریک عرض میکنم عید سعید ولادت مولامون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف.
زنده باشین انشاءالله. منم خدمت شما تبریک عرض میکنم، هم عید نیمه شعبان رو و هم موفقیت شما رو در مسابقات بین المللی قرآن کریم، انشاءالله که بیش از پیش هم موفق باشید. خانم فضائلی شما مشهد تشریف دارید دیگه، درسته؟
بله.
خب یه استقبالی هم مثل این که چون یه هیئتی تشکیل شده بود از شما و آقای اسفیدانی، قرار بود یه استقبالی در مشهد صورت بگیره در بازگشت از مسابقات، انجام شد؟
بله، ما دیروز به لطف خدا ظهر که رسیدیم مشهد، خب با توجه به اینکه هم بنده حقیر و هم جناب آقای اسفیدانی از قاریان و حافظان حرم مطهر هستیم و در خود حرم تدریس میکنیم، لطف کردن خادمان حرم امام رضا علیه السلام و یک استقبال خیلی باشکوه از ما داشتن.
بسیار عالی، انشالله که مبارکتون باشه و انشالله که در آموزش قرآن، ترویج قرآن و بعد از حالا این رتبه اولی دیگه در حوزه های مختلف تبلیغ و ترویج و شاگرد پروری بیش از پیش بکوشید. خانم فضائلی یک کمی از خودتون تعریف فرمایید، از چند سالگی کار حفظ رو شروع کردید، در کجا بودید و جهت آشنایی شنوندگان عزیز رادیو قرآن با سرکار عالی میخوام که اینها رو بدونیم.
خواهش میکنم. من از سن 14 سالگی کار حفظ قرآن رو شروع کردم و همزمان با اتمام مقطع دبیرستانم در واقع حفظم به اتمام رسید و بعد شروع کردم به صورت حرفه‌ای بحث تلاوت رو دنبال کردم برای اینکه بیش از پیش خودم رو ارتقا بدم. خب به حمد الله چند تا تجربه بین المللی هم تونستم کسب بکنم. سال گذشته مسابقات بین المللی کشور اردن رو پیدا کردم و امسال هم که خب خداوند لطف کرد و تونستم مقام اول رو کسب کنم در مسابقات جمهوری اسلامی ایران.
احسن به شما. چطور بود برنامه مسابقات رو و سطح مسابقات رو چطور دیدید؟ حالا شرکت کنندگان دیگری که از کشورهای دیگه آمده بودن کدوم هاشون قوی تر بودن و به چه شکلی برگزار شد؟
الحمدلله طبقا حالا اون چیزهایی که بنده شنیدم از اساتید داوران و شرکت کنندگان سالهای قبل و خودم آشنایی داشتم، سطح مسابقات امسال در بخش بانوان هم بسیار افزایش پیدا کرده بود. یعنی واقعا رقابت ها به نظر من تنگاتنگ بود. در بین مثلا شرکت کننده ها کشور اندونزی، کشور نیجریه و چند تا شرکت کننده که در واقع اصالتا مال کشورهای آفریقایی بودن تلاوت بسیار خوب و فصیحی داشتن الحمدلله.
بله.
خب به لحاظ بحث نظم و اینها هم که خدا رو شکر ما خیلی اتفاقات خوبی رو در این دوره شاهد بودیم. حضور استاد راهنما بسیار کمک کرد به بچه‌ها برای اینکه حالا نقاط ضعف و قوت خودشون رو بدونن و خصوصا اینکه با اهتمام شورای علی قرآن و حالا بحث کمیته فنی مسابقات از مدت‌ها قبل استاد راهنما در فضای مجازی هم نقاط ضعف و قوت متسابقان رو یادآور شده بودن و خب الحمدلله همه اینها به رشد در واقع کیفی مسابقات خیلی کمک کرده بود.
بسیار عالی. شما خودتون تنها تشریف آوردید یا مثلا استاد چیزی هم با خودتون آورده بودید یا از همین استاد راهنمایی که در مسابقات حاضر بود استفاده می‌کردین؟ به چه شکلی عمل کردین؟
بله، البته من در این دوره استاد راهنما با خودم نیاورده بودم، مادرم همراه هم بودن چون درست. اولین استاد قرآن بنده مادرم هستن.
آفرین.
خدا ولی خب برجت از تمام اساتیدی که بالاخره در این زمینه اطلاعات خوبی داشتن سعی کرده بودم تو این مدت حالا اطلاعات رو به دست بیارم و الحمدلله خودم رو بروز کرده بودم و خدا رو شکر مشکلی نبود.
آماده بودیم دیگه. خانم فضلی الان شغلتون چیه؟ چیکار می‌کنین در مشهد؟
من دبیر آموزش پرورش هستم در مقطع متوسطه اول.
آه درس میدین. همین قرآن یا رشته‌های دیگه؟
دیگه کل رشته‌های در واقع مرتبط قرآن و عربی و پیام آسمانی.
آها قرآن و عربی و پیام آسمانی رو در متوسطه فرمودین؟
بله.
بسیار عالی. پس رسمی آموزش پرورشین شما دبیره؟
بله بله.
بسیار عالی. انشالله که موفق باشین. در حرم چی کار میکنین خانم فضائلی؟
ما در حرم الحمدلله توفیق داریم که یکی از بزرگترین محافل قرآنی بانوان رو ما در دارو قرآن حرم مطهر داریم. روزهای جمعه که ویژه بانوانه و همچنین در طی ایام هفته در رواق حضرت زهرا سلام الله علیها و خب این خیلی کمک میکنه به ما قاریان و حافظان مشهدی که بتونیم هی تلاوت هامون رو ارتقا بدیم.
درسته.
اون کمین بس که در دارو قرآن حرم خب تدریس میکنیم و در خدمت قرآنیان هستیم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم خانم فضائلی از شما.
براتون
آرزوی توفیق دارم. حالا ان شاءالله موقع فرصت شد تهران هم تشریف آوردین حضوری ما میتونیم اینجا خدمتتون باشیم، باز هم از تجربیات شما استفاده بکنیم به عنوان الگوی موفق برای سایر عزیزانی که میخوان در بحث تلاوت قرآن، حفظ قرآن یا در عرصه مسابقات به صورت حرفه‌ای کار رو ادامه بدن. ان شاءالله که موفق باشین.
زنده باشید. متشکرم.
خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار.
نور الباري يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور الباري يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا
قرآن 14:43 دقیقه و با برنامه افق در خدمت شما عزیزان هستیم. با سرکار خانم رویا فضائلی صحبت کردم، نفر اول رشته حفظ کل قرآنی کریم در بخش بانوان که بر صورت موفقیت خوبی رو کسب کردن. استاد سید عباس انجام اینجا در استودیو هستند و ما در خدمتشون هستیم. در این دوره از مسابقات به عنوان استاد راهنما حضور داشتن و نکاتی که در بخش اول هم گفتن در رابطه با همین وظیفه و اقدامی که امسال هم انجام شده بود که اقدام بسیار خوبی هم بود. آقای انجام، این که امسال ما همه رتبه های اول رو کسب کردیم برای این دوستان شرکت کننده تعجب آور نبود یا مثلا نکته‌ای چیزی نگفتن که آقا پارتی بازی چیزی شده؟
خب ببینید، سالهای گذشته شاید همین شایبه ایجاد میشد که آقا چطور میشه که
چند سال بود نشده بودیم آخه از این رشته ها رو ما
بعضی رشته ها رو نمیشد. مطابق وجود همین استاد راهنما کمک کرد به خیلی از این ابهامات. در حقیقت وقتی میگم عرض کردم که اینا میخوندن و تشریف مردن، ما خدمتشون بودیم، نکاتی که به اینا مثلا عرض میکردیم متوجه میشدن که اینا چقدر مثلا فاصله دارن. یک مطلب. مطلب دوم، بالاخره اینها فضای کلی کشور رو دیدن. وقتی میان در صحن سالن مسابقات، مثلا ما 20 نفر از قرهای بینیم هر شب، هر روز افتتاحیش قبل از مغرب، بعد از مغرب، قبل از انتهای برنامه ها اینها میخونن و این جو قرآنی رو که شما مشاهده میکنن، میبینم که ایران الان یکی از کشورهای پیشران و پیشرو در عرصه قرآن است و واقعا اگر که مثل در عصر طلایی و عصر دوم سوم بوده، در عصر حاضر، عصر حاضر تأکید میکنم،
بله،
شاید ما بتونیم بگیم که جمهوری اسلامی ایران گوی سبقت رو گرفته و در خیلی از رشته‌ها. لذا خب این دیگه شایبه برای دوستان خیلی متصور نبود.
بسیار عالی. ولی تلاوت آقای قاسم مقدمی رو شنیدم به عنوان قاری افتخاری، من خیلی خوب بود.
بله.
دوستان دیگری هم که آمدن به همین ترتیب، واقعا این فضای خیلی اقتدارگونه ای رو به نمایش گذاشتن، یعنی دعوت از اساتیدی که شده بود برای تلاوت. عرض کنم که این دوستانی که از کشور عربستان اومده بودن، با اینا شما ملاقاتی داشتین، صحبتی داشتین؟ سفیرشون هم اومده بود در صحنه مسابقات، خیلی هم دو مرتبه هم فکر کنم اومد.
بله، هم روز در حقیقت اجرای مقدمات نیمه نهایی و هم روز نهایی. آره. چونشون اومده بود بالا در حقیقت. آره. منتخب عربستان هر دو روز رو حضور داشتن. اینا بالاخره از لحاظ پروتکلی معمولا یک رو بیشتر حاضر نمیشن، همین که مثلا حافظش رو میخوند میرفتن، منتها حالا باز بر میگرده به اجرای خوب هم استاد سلیمی و هم استاد نجف که اونجا با اون بله. بیاناتی که داشتن اینها تا وقت بله. از آن مغرب نشستن و حتی اومدن آخر سر گفتن این اشعار رو میشه به ما هم بدید، آقای نجف که خوند. خب نشون میده باز ما در هم انتخاب مجریان هم دقت لازم رو داشتیم و اینها واقعا تونستن مهمانان رو بسیار خوب در حقیقت درگیر و مسابقات بکنن با کلام لین، با کلام طیبی که داشتن و خب باز نشون میده جمهوری اسلامی ایران حتی در این بعدم کار دیپلماسی فرهنگی نرم رو انجام داده.
الحمدلله. ما در مالزی هم که نماینده میفرستیم، خب معمولا سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در مالزی و رایزن فرهنگیمون معمولا شرکت میکنن. من خودم هم که رفت بودم چند بار اینا آمدن در سالن و نه تلاوت های مختلف هم میشنیدن و تلاوت نماینده خودمون هم میشنیدن و استفاده میکردن. یاد استاد سلیمی رو که عرض کنم که کردید، این نکته هم هفته گذشته با آقای مجیدی میر که صحبت میکردم عرض کردم، بودم بعد از 14-15 سال استاد سلیمی تشریف برده بودن باز در عرصه مسابقات برای اجرا، یه اتفاق خیلی جالبی بود، جذاب بود برای حالا سن و سالای بنده و از اتحالی که اون دوران عرض کنم که مسابقات رو در حسینی ارشاد و عرض کنم که اینها دیدیم، خیلی به نظر یاد تلویزیون هم مثلا دنبال میکردیم، خیلی هم خیلی نوستالژیک و زیبا بودش. یه بخشی رو استاد انجام اتفاقا تایپنده محترم برنامه سرکار خانم کلانتر آماده کردن، صحبت‌های استاد سلیمی یه سری توصیه‌های خیلی کوتاهی داشتن. هفته گذشته در همین برنامه ولعصر رادیو قرآن حضور پیدا کردن با همکار عزیزم آقای عبیری که صحبت کردن، یه چند تا توصیه داشتن. این بخش رو همکارمون آماده کردن، اینو بشنویم، شاید قابل استفاده باشه برای دوستان عزیز شنونده.
اولا که من فکر میکنم در رابطه با ارزیابی منصفانه و عادلانه هر پدیده ای از جمله مسابقات، باید همه ابعاد اون، همه ارکان و اجزاء اون مورد بررسی قرار بگیره و واقعا با یک نگاه منصفانه به قضیه نگاه کرده بشه. نفس این مسابقات یک افتخار، یک عظمت برای ملت بزرگ ما و برای این نظام مقدس اسلامیه.
بله.
که باید شاکر این نعمت باشیم و همه دستندرکاران، نه فقط مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، همه کسانی که دل اونها به عشق قرآن میتپد در این کشور، سازمان ها، نهاد ها، وزارت خانه ها، اشخاص حقیقی و حقوقی، وقتی مردم اینگونه در صحنه مسابقات حضور پیدا میکنن، نفس این مسابقات واقعا قابل تأیید و تحسین و قابل شکرگزاری به درگاه خداست. برگزاری مسابقه در این سطح با حضور ده ها کشور جهان که هر کدوم در جایگاه قرار دارند، اساتیدن، حفاظ کل قرآنند، بسیاری از شرکت کننده های ما جزو ائمه جماعات مساجدشونن، مرشدن، معلمن، مدرسن، اینها به عنوان یک استاد مسلم تشریف میارن اینجا. خب این رقابتی که رقابت مقدسیه که داریم میبینیم که به حمدالله در سطح مطلوب و خوبی برگزار میشه، مخصوصا با اتخاذ این تدبیری که یک پالایشی در ابتدای کار صورت میگیره و بعد از یک ارزیابی مقدماتی افرادی که نسبتاً توانمندی لازم رو دارن میان. لذا ما از روز اول مسابقات چه در بخش دانش آموزان معصوم و دوست داشتنی چه بزرگسالان حتی یک مورد تلاوتی نداشتیم که بخوایم اون رو خیلی ضعیف ارزیابی کنیم. ممکنه به خاطر سلیقه‌ای که مردم ما دارن و آشنا با سبک قرائت مصر هستن توقعشون خیلی بالاست، همینطور هم هست، اما به هر حال هر کدوم از اینها حال و هوایی داشتن. اون دانش آموز عزیزی که از تونس اومده بود دیدید وقتی که داشت از حفظ قرآن میخوند فقط تمرکز او انسان رو به آسمان واقعا هدایت میکرد. به هر حال من فکر میکنم خوب برنامه‌ایه، فقط یک مشکل ما داریم، اینه که بعد از چنین برنامه‌هایی همه سربران تشریف میبرن سراغ کار خودشون و این خوب نیست. یعنی سازمان اوقاف باید بعد از این برنامه نه به صورت گزینشی بعضی از افراد خاص رو دعوت کنه. اون کسانی هم که ما رو قبول ندارن، اون کسانی هم که در خود برگزاری مسابقه نقد داشتن به ما، محترمانه دعوت بشن یک روز کامل بدون شتاب زدگی وقت گذاشته بشه و نقد و بررسی و ارزیابی هر سه در حقیقت صورت بگیره. وقتی هم که میگیم نقد، واقعا ما نمیخوایم کسی رو تخریب کنیم یا مش کسی رو بگیریم، میخوایم بگیم نقاط قوت کار این بوده، نقاط ضعف این بوده، توی مراحل بعدی این کار نباشه. چون اگر کسی ادعا بکنه که این مسابقات با همه عظمت و شکوه و جلال و جمالی که داره بدون هیچ گونه نقصی بوده، خب این به درد تشکیلات ارزیابی و ارزشیابی نمیخوره.
بسیار عالی نکاتی که شنیدی جناب استاد عباس سلیمی که در این دور از مسابقات بین‌المللی قرآن کریم به عنوان مجری فعالیت کردند، در یکی از برنامه‌های ولعصر هفته گذشته فرموده بودند و دوستان این بخش رو تختی کردند. ما یک بار دیگه تقدیم حضورتون میکنیم، انشاءالله که مورد استفاده قرار بگیره. نکته آخری که گفتنم همون بحثی بودش که من با استاد انجام در استودیو لحظاتی قبل داشتم انجام، که بعد از مسابقات چی میشه، یعنی این شرکت کننده ها، این داوران، اینها یه برنامه ریزی براشون وجود داره یا نه، به همین شکل رها میشن و تا حالا دوره بعدی دوباره مثلا یه دو سه ماه قبل از مسابقات یه دبیرخانه شکل بگیره و شروع به کار بکنن. به صورت تلفنی صحبت بکنم با جناب آقای محمد پورسینا، نفر اول رشته ترتیل در این دور از مسابقات بین‌المللی قرآن کریم که روی خط ارتباط هستن. آقای پورسینا عرض سلام، وقت بخیر خدمت شما. آقای پورسینا ارادت داریم خدمتون، صدای من رو اگر میشنوین عرض سلام میکنم خدمتون.
الو،
سلام علیکم.
سلام علیکم، ارادتمندم خدمت شما جناب آقای نصیری و شنوندگان رادیو قرآن، عرض ادب دارم و عیاد شعبانی رو هم تبریک عرض می‌کنم.
زنده باشین، منم خدمت شما تبریک عرض می‌کنم ایام رو و همینطور موفقیت شما رو در مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در رشته ترتیل که توفیق داشتید رتبه اول رو هم کسب بکنید. قربان، اصفهان تشریف دارین دیگه؟
بله، ما اصفهانی در خدمت شما.
از دوستان مشهدی تو مشهد خوب استقبال کردن، شما رو هم اونجا کسی تحویل گرفت یا نه؟
حقیقت امر اینه که فکر میکنم نسبت به اون جمعیتی که توی مشهد رفته بودن استقبال، شاید یک شیشم یک پنجمش اومده بودن.
خوب، اما خب
در همین حدش هم خدا رو شاکریم.
الحمدلله، همین که متوجه شدن شما در مسابقات قرآن بودید و لاغر رتبه اولو کسب کردید، خودش یک پنجم البته محدود به اعضای خانواده و اینها که نبوده که، بیشتر
تقریبا چرا از دوستان اومدن 5 6 نفری و اعضای خانواده هم بقیه‌شون بودن، در مجموع تقریبا خوب برگزار شد. ما که خدا رو شاکر.
زنده باشین، ان شاءالله که همیشه زندگیتون پر از موفقیت‌های خوب باشه و در رشته های دیگه نمیدونم غیر از ترتیل تلاش داری تو رشته های دیگه قرآنی هم احیانا تو مسابقات شرکت کنی دوره های بعد یا نه؟
زنده باشه. خدمت انورتون آرزم که جناب نصیری، بنده حقیر کلن از بچگی تحقیق کار میکردم و اصولا تو طول سال هم جلسات قرآن رو فقط تحقیق میخونم و محافل و برنامه هم که تو اصفهان دعوت میشم تحقیقه.
خوب.
این تعطیل به نوعی یه اتفاق بود برای من که شرکت کردم تو مسابقه.
چه اتفاق خوبی.
و خیلی از دوستانم میپرسن که ما حالا علل خصوص بعد از رتبه مسابقات چه کشوری چه بین المللی، خب خیلی زیادن کسایی که میان میپرسن که ما چی کار بکنیم تعطیلمون بهتر بشه، تلاوت کیا رو گوش بدیم. و از این حیث من شرمندشون میشم، چرا که اونی که باید رو ندارم تو ذهنشون بهشون تحویل بدم، چون من به صورت تجربی اون قرائت تحقیقی که کار کردم روی ترتیلم هم تأثیر گذاشته و اون الهان و اون نغماتی که توی تحقیق کار میکردم و سعی کردم در قرائت در اسلوب ترتیل ارائه بدم.
بسیار عالی.
و خب این شد که ما به پیشنهاد چند تا از دوستان و از اساتید که خیلی لطف داشتن به بنده حقیقی و توی ماه رمضان توی جز خانی ها تحتیل منو شنیده بودن، به فهموده اون دوستان ما مسابقات تحتیل شرکت کردیم و کارهای خدا دیگه توفیق شد تا این محل هم اومدیم و به نوعی قله رو هم فتح کردیم که انشاءالله مورد قبول ما زمان باشه.
یه وقت ممکنه که مثلا یه تلاوت تحتیل ضبط بکنی کل قرآن رو؟
ببینید پیشنهادش خیلی شده، یعنی بدون اغراق عرض میکنم خیلی از دوستان خیلی از اساتید به من میگن اگر این کار رو نکنی جفا کردی. اما خب ببینید بحث ضبط ترتیل کل قرآن که بحثیه که
امکانات میخوند و
نداره لحاظ این که برای خودم باشه، ولی تجهیزات استودیویی و اون داستانه نیست و مسترش هست که بالاخره یه اسپانسری باید پیدا بشه که متاسفانه تو شهر ما یه کمی
چرا اصفهان که
اهمیت دادن به بحث قرآن
در اصفهان. امکاناتش خوبه که اصفهان استودیوی خوبی داره.
خیلی ضعیف شده.
میگم اصفهان استودیوی خوبی داره، امکانات خوبی هست اونجا.
خوب داره ولی کسی که بخواد بیاد این کار رو
به حالی میخواد
پای کار باشه خیلی کم هست.
حالا هم دوستان صدا و سیما شاید اونجا موفق بشن این کار رو انجام بدن، هم شاید هم از مؤسسات و این عزیزانی که مثلا مؤسساتی که از ارشاد یا سازمان تبلیغات مجوز دارن استدیو هم دارن بعضیاشون، شاید اونا هم متقاضی باشن که این کار رو انجام بدن.
بله ما به لحاظ استدیو و تجهیزات حتی اخیراً یه استدیوی تو اصفهان تأسیس شده توی مؤسسه بیانه که به تعبیر از بعضی از اساتید نظرش تو ایران نیست.
احسن.
منطقه اون رقبت مسئول مربوطه رو میطلبه.
خب حالا ما آرزو میکنیم که آقا این اتفاق بیفته انشالله که اگه دوستانی هم صدای ما رو میشنون میخوان حامی باشن میتونن که آقای پورسینا رو خلاصه اصفهان پیدا کنند و ازشون یه تلاوتی ضبط بکنن.
زنده باش
آقای پورسینا. چند سالتونه شما؟
26 سالم هست.
26 سالتونه. خب خانم اینکنتا چقدر وقت داری ما؟ تمومه؟ 2 دقیقه پس باید خداحافظی کنیم دیگه. بابای پورسینا عذرخواهی میکنم، ما چون امروز اصلا فرصت نداریم، استاد انجام هم در استودیو هستن که میخوایم با ایشون در واقع بحث رو تمام بکنیم، اجازه میخوام که یه فرصت دیگه به شما زنگ بزنیم که بتونیم مفصلتر با اتون صحبت بکنیم.
مورد نداره، هیچ مشکل نداره.
چند دقیقه وقت دادن؟ خب 5 دقیقه وقت اضافه موفق شدیم که بگیریم. آقای پورسینا شما یه نکته‌ای مثل که داشتید با دوستانمون در پخش که صحبت کرده بودن به من گفتن که شما یه نکته‌ای دارید میخواید بفرمایید در برنامه.
بله ضمن این که من سلام عرض می‌کنم خدمت جناب استاد انجام،
سلامت باشین،
ارادت من رو به ایشون انتقال بدین.
بله صدا شما رو میشنم.
سلام علیکم و رحمت الله. محمد جان عرض توفیق دارم برای شما.
زنده باشین، بزرگوارین، خیلی ارادت دارید. خدمتتون عرضم که جناب آقای نصیری، آنچه که من در مسابقات بین‌المللی امسال شاهد بودم و تجربه کردم یه بیمهری هایی نسبت به رشته ترتیل بود، کما اینکه برگزاری خیلی خوب بود و بالاخره لطف کردن و رشته ترتیل رو در رشته هایی که بین‌المللی قراره برگزار بشه قرار دادن. اما خب من فکر میکنم اگر که کار رو به نظر احسن انجام میدادن خیلی بهتر بود. چون که بر فرض یکیشو مثال بزنم، ما مراسمی که خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم، خب رتبه اول قرائت ترتیب، قرائت تحقیق و حفظ کل تلاوت کردن و یه برنامه هم خارج از برنامه مسابقات بود اجرا کردن، خیلی هم خوب بود و سه تن از داورای مسابقات هم تلاوت کردن در محضر ایشون، خیلی هم خوب بود، ما گله ای نداریم حقیقتا. منتها چیزی که بود این که